بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بن قاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته والشهداء والصديقين، واللعنة على أعدائهم أجمعين، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الأح ومعدن الرحمة. حضور مقدستون عرض میکنیم که هر کدوم از این کلمات برای خود یه دریایی، نبوت، رسالت و همینطور که ملاحظه میفرمید. حالا منتها ما امروز انشاءالله در موضع کلمه معدن الرحمه صحبت میکنیم، که البته اون جمله های لفظی رو هم تا حدی در بر داره. یک بحثی هم هست که ولایت اصل رسالت و نبوته و هاکذا مختلف الملائکه. این دو تا بحث رو به یک مصلحت انشاءالله بعدها عرض میکنیم. فعلا معدن الرحمه رو مقدم میداریم و از پروردگار میخواهیم که انشاءالله ما را از اهل بیت جدا نکند و واقعا دست ما را از دامن اینها کوتاه نگرداند. بله، در مورد معدن یه توضیح لغوی اول خدمت عزیزان عرض میکنیم، بعد از اون توضیح لغوی تا ببینیم انشاءالله چرا به اینا معدن الرحمه گفته میشه. در لغت کلماتی هست آیون که اون ریش شناسان لغت مانند ابن فارس قزوینی یا صاحب استان العرب، اینا که در فن لغت خریج فن بودن، مخصوصا ابن فارس صاحب مقاییس اللغه، انصافا ریشه شناس بزرگی، خیلی کتاب مقاییس فوائد زیادی در بر داره. در اونجا یه بحثی مطرح شده که بعضی از لغت ها رو اصلین می نامن. مثلا یک کلمه ایست از سه حرف تشکیل پیدا کرده، ما میبینیم کلمه دیگری هم هست که جوهر حروف و ذات کلمه این همینه، منتهای معنای دیگر میده. من ما به مثال سرف میبینید که از فا و را و سین تشکیل پیدا کرده، خب به معنای عطفه. اما حالا میبینیم که کلماتی که از فابورا و سین تشکیل پیدا کردن، آیا باز این روح بر اونها سایه افکنده یا نه؟ مثلا به عنوان مثال فریسه، فریسه به معنای طعمه شیره، میبینیم دیگه معنای اف درش نیست، در صورتی که ماده شیه فابورا و سینه. یا دراست به معنای پیشبینی و تیزروشیه، تفرس همینطور به معنای پیشبینی و تیزروشیه و صحبت اصل دیگه در اینا نیست. فراست به معنای نگهداری اصله، بعضی ها بگن هوش و فراست، این اشتباهه. هوش و فراست یعنی به کسر فا باید گفته بشه، به فتح فا به معنای نگهداری اصله. خیلی خوب، الان میبینید که تفرس، فریسه، فراست اینه چند تا کلمه است که از نظر جوهر حروف و ذات کلمه با فرست یکی هم، ولی هیچ رفتی به هم ندارن. پس این میشه اصله، این دو تا اصله. ولی بعد کلمات هست که باز میبینید که از نظر جوهر حروف مشابه هم دیگه هستن و مشتقاتش در هر حال یک روح بر اونها سایه افشنده. یکی از اونها عین و دال و نونه، همون حتمی که میگیم معدن هم از اون مشتقه. این اصل واحده. شما هر کلمه ای رو از عین و دال و نون پیدا بکنید یک روح بر اونها سایه افشنده و اون به معنای باقی موندن در یک جا و جدا نشدن از اونجا و عدم انفکاک از اونجا. چطور؟ معدن و چرا معدن میگیم؟ برای که معدن رو تا استخراج نکنن همیشه اونجا هست. معدن مس دیگه مس تا دستش نزنن از اونجا جدا هم نمیشه. معدن سنگ مرمره تا دست نزنن از اونجا جدا هم نمیشه. عین و دال و نونه، دلالت بر بقای چیزی در جایی و عدم انفکاک اون از جایی که از چیزی. حالا بیاییم در قرآن، جنات عدن یدخلونها، به بهشت میگن. چرا عدن؟ در اینجا اهل بهشت از بهشت جدا نمیشن هرگز. یکی از بزرگان میگوید بالاترین وصف بهشت در دوره کهفه. بهش خیلی وقت داره در قرآن، خیلی زیبا، اما بسید که بالاترین توصیفش سوره کهف است. می فرمد که لا یبغون عنها حولا، یعنی اصلا دلشون نمیخواد از بهش به جای دیگه برن. در عالم حس در دنیا اینطور نیست. شما به بهترین شهر برید بعد از مدت دلتون میخواد جای دیگه برید، بهترین غذا را بخوری بعد از مدتی دلت تحول میخواد. تنها جایی که تحول نمیخوان بهشته. لا یبغون عنها حولا، انشاءالله جوانها به خاطر بدارن این بالاترین وصف بهشت. خب جنات عدن چرا بهش میگن عدن؟ عرض کردم چون اهل بهشت رو از بهشت جدا نمی کنن. وقتی رفتن اونجا دیگه اونجا موندنی هستن، برخلاف جهنم که در جهنم حرفا هست. به این معنا البته عرض میکنم در جهنم خلود هست، نه اینکه نعوذ بالله منجر خلود باشید. بعضی از افراد در گذشته بودن که اینا منجر خلود بودن، که خود ملا صدرا در تفسیر سوره فاتحه تقریبا منجر خلود شده. وقتی من دیدم این رو ناراحت شدم. خلاصه در صدت برآمدم که ببینم این مرد بزرگ شیعی چگونه منکر خلود شده و گردیدم بسیار تا اینکه شواهد الربوبیه رو دیدم، یعنی در تفسیر فاتحه منکر خلود شده خیلی کامل. اصلا دیگه آخر هم از جهنم میان بیرون و چف جهنم دیگه مثل چف دست پیدا میشه. عجیبه. و البته متأثر شده از یک عارفی، از او نقل کرده و عجیب است که این کلام رو هم بسیار با آب و تاب بدرقه کرده. میگه انتها کلام اون نوری و شریف، از اون عارف که نقل میکنه که او گفته خلود نیست، بعد از نقل کلام او میگه انتها کلام اون نوری و شریف و فیه من الفوائد ما لا تحصى، اینقدر که این کلام نوری تمام شد و فایده در اون بسیاره. خلاصه من دلم نمیخواست که این فیلسوف شیعی این عقیده رو داشته باشه. حالا بالاخره گردیدم تا شواهد ربوبیه رو دیدم. دیدم در اونجا هم عبارتی دارد تقریبا مشکل است به این که خلود نیست یا هست. بالاخره دو پهلوه. مرحوم حجم الله حادی سبزواری حاشیه بر شواهد ربوبیه داره. از اون حاشیه حجم الله حادی راه نمایی شدم. دیدم می نویسن میخواد دفاع کنه، چون خدا حجم الله حادی هم خورسند نبوده از اینکه ملا صدرا قائل به نفی خلود باشه. بله، در حاشیه شواهد ربوبیه می نویسد که کلام مصنف در اینجا متشابهه، در عرشیه محکمه، اینطور گفته. پس این متشابه رو رد کنید در محکم. آخر رفتن عرشیه رو دیدم. عرشیه معروف است بین بعضی از علما که آخرین تعریف ملا صدراست، چون غیر از اصفار ملا صدرا تعریفات زیادی داره. مشاعر که من از خود مرحوم علامه طباطبایی از دل مبارک شنیدم که فرمود مشاعر شاهکار آخونده، چون در اصطلاح فلاسفه و از کنم که خواص و مرلخت را آخون میگن. به خدمت آقای طباطبایی بودم یه روزی، به همین تعریف فرمودن مشاعر شاهکار آخونده. مشاعر کتاب خیلی جمع جوریه، ارشی البته اونم جمع جوره، منتها به پای مشاعر نمیرسد، ولی معروف است که ارشی یه آخر تعریفه. قبل از رفتن ارشیه رو دیدم به راهنمایی مرحوم سبزواری، دیدم که اونجا با صحبت جهنم رو آورده و عبارت نشون میدهد از یک تحول فکری، و اینا خیلی عجیبه ها. یکی از دلائل اعجاز قرآن این است که در قرآن هیچ تحولی نیست، معلوم کار خداست، کار بشر بود، بالاخره یه تحولی میشد دیگه. اصلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. اگه کار بشر بود، بالاخره بشر یه جدی هست، یه جور صحبت میکنه، یه جا گرسنه است، یه جا تشنه است و الی غیر ذلک. اما این بشر غیر معصوم میبینید که یک وقت نفی خلود را نقل میکنه و اون را کلام نوری مینامد، و یک بار میاد از این کلام به کلی ازن بر میگرده، که عبارتش در ارشیه خیلی پرمعناست. میگه والذی لاحه بی، اون چی که به من رسیده، لاحه یعنی لائح شده، لائح اینا به چیزی میگن که بهشون رسیده باشد. والذی لاحه بی، اون چی که به من رسیده، چرا رسیده؟ بما انا مشتغل بهی من الریاضات العلمیه و العملیه، به خاطر ریاضات علمیه و عملیه‌ای که متحمل میشم، چی رسیده؟ ان الجحیم لیست بدار راحت، که جهنم خانه راحتی نیست. و ان شرورها و آلامها دائمت به اهلها، شرور و آلام جهنم بر اهلش دائمیه. توجه فرمودید؟ پس نفی خلود برای جهنم انحرافه. اما یه تفسیری هست، اون تفسیری این است که خلود برای همه نیست، برای بعضی هست. اینطور که جهنم خالی بشه، نه خیلی خالی نمیشه. شما در قرآن صریح میبینید که خالدین فیها ابدا، هم فیها خالدون و ما هم به خارجین من النار، خیلی آیه داریم. اما عرض کنم حضورتون که بعضی از فلاسفه آمدن و قاضی کردن به قرآن انصافن. حالا نمیخواییم بگیم همه فلاسفه بد بودن، ما ضد فلسفه و ضد عرفان به اون معنای مشهورش نیستیم. اگر خدا نکرده بخشی از فلسفه یا عرفان رو پیدا کنیم که با قرآن حدیث مخالفه، ما اونو میندازیم، اون دیگه ارزشی نداره. که بعضیشون آمدن گفتن خلود یعنی نشت طویل، که یک فیلسوف بزرگی رو دیدم که نوشته بود که و حمل الخلود على الزمان الطویل لحظ بالآیات القرآنیه. خود این فیلسوف خیلی مرد بزرگی بود، نوشته بود که حمل خلود بر زمان طویل بازی کردن به آیات قرآن. رو بابا دیگه خود قرآن میگه که و ما هم به خارجین من النار، و چه هست که داریم بگیم که خلود یعنی زمان طویل؟ خالدین فیها ابدا، هم این عبارت هم هست. بله، لا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخيار، خیلی حرفا. بالاخره ملا صدرا در عرشیه از این حرف برگشته، منطقه خلود برای همه نیست، برای بعضی هست. چون روایات نشون میده که بعضی ها یه قدری عذاب میشن و خدا خارجشون میکنه. و بالاخره مثل اینکه جهنم رفتن آیان عمومیه. حالا انشالله که وحشت نکنید، من گاهی به رفقا در تهران میگم میان هممون انشالله بیرون جهنم و تعجب میکنن. بله جهنم رفتن عمومی، منتها معانی داره. در قرآن دیگه تعارفش نداریم که و این منکم الا واردها، یک نفر نیست مگر اینکه وارد جهنم بشه. بعد عبارتش هم خیلی محکمه، کان علی ربک حتما مقضیا، حتما خدا مقدر کرده همه برن جهنم. ثم ننجی الذین اتقوا، اهل تقوا را نجات میدیم. و نظر الظالمین فیها جثیه، یه مثال ساده میزنم، یه تیاره های خارجی هستن که اینا اجازه میگیرم بیان از فضای ایران رد بشم. شنیدم یه مبلغی هم از این پردازم مجانی هم نیستم، یه پولی میریزم به حساب جمهوری اسلامی. اگه دیده باشین گاهی وقت آخر شب به تیاره ها خیلی در ارتفاع بالا رد میشن میرن، اینا تیاره خارجی هم اجازه عبور میگیرن. مثال ساده است ولی ظاهرا جهنم رفتن مثل همون تیاره ها، یعنی اونا که مؤمنن صالحن در یه ارتفاع بالای اینا را از فضا رد میکنن. حالا اون که میاد اینجا همون تیاره ای در ایران که نمیشینه، نه از آب ایران میخوره نه از نان ایران، ولی عرفن میگه ما رفتیم ایران، به هر وارد فضا میشه. ظاهرا اینطور گفته شده که و این منکم الا واردها ناظر به فضای جهنم، یعنی همه از این فضا باید رد بشن. بالاخره معروف است که اون صراط هم از روی جهنم کشیده شده، البته اینا معانی بالا بلندی داره. بالاخره همه میرن منتها اهل تقوا رو اصلا نمیگذارن حتی اینا حرارتی لا یسمعون حسیسها. در قرآن خوندید دیگه، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. دوستان خدا ارکنم حضورتون که هیچ ناراحتی ندارد، اون تا از این فضا اینا عبور میکنن، اونهایی که جهنمیان ساقط میشن العیاذ بالله اونا میفتن. ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جسیا. بله شیعان انشاءالله تعالی اگر عمل به وظیفه بکنن، نمازشون رو بخونن، عقد والدین نباشن، اهل ربا خوردن نباشن، اهل کبائر نباشن، خدا اینها را از اون فضا خیلی به سرعت رد میکنه، مثل سرعت برق. فقط ماها یه قدری باید در برزه حواستمون جمع باشه. حالا نمیخوام بنده رسمم نیست که احادیثی بگم که کسی مایوس بشه خدای نکرده، چون نداریم اصلا حدیث مایوس کننده نداریم. اما بعضی ها هستن که صحبت میکنن، یه کتاب مینویسن، یک راس از جهنم صحبت میکنن، مثل یه بگه خدایش بهشتی نداره. نه اینطور نیست، نه اون طرف نه این طرف، افراط و تفریط صلاح نیست. اما حضرت صادق سلام الله علیه فرمود که انما اتخوف علیکم البرزخ، برزخ از اون یه قدری میترسد. البته برزخ هم آدم دوست خدا باشه، عامل به وظیفه باشه، اونجا هم عیش هست، اونجا هم خیلی صفا داره. البته در فصل برزخ خیلی اسرار پیچیده‌ای هست که خیلی باید از زحمت بکشه. عرض میکنم حضورتون که خلاصه اسراری در برزخ هست که بعضیان نگفتن. یه حکایت براتون در برزخ عرض میکنم، البته اینم دیگه زود بگم رد بشم که معدن رحمه را دنبال کنیم، چون در کنار معدن هستن این بحث باید بشه که ما قدر اهل بیت رو بدونیم. عرض کنم حضورتون که در تهران یه مرد بزرگی بوده، اگر اسمش شنیده باشید بذارید عیب نداره در خدمت حضرت اسمشم ببرم، مرحوم عاشق رجب علی خیاط رضوان الله علیه. این البته آدم بسیار بزرگی بوده، چشمشم باز بوده و از علما بزرگان زیاد پیشش میرفتن. مرحوم آقای محققی نماینده آیت الله العظمی بروجردی رضوان الله علیه در آلمان بنده زیارتش کرده بودم که در البته خیلی مرد بزرگی بود و بعد از مرگش ما متاسفانه فهمیدیم که چه مردی بود. در حال حیات همیشه تعمیه میکرد، ردگم میکرد و خیلی نمیدونستن خلاصه. حتی در این خیابان ارم اومده بود یه مغازه فوتوکوپی باز کرده بود، ما اینجا طلبه بودیم نمیفهمیدیم قضیه چیه. پس معلوم شد که میخواد چه، کسی نفهمه این چه کار است. خلاصه آقای محققی هم از شاگردان شیخ رجب علی بود. الان هم شاگردان که داره من زیارتشون کردم معمولا بین عرض کنم که 70-80 سال هم پیر مرد هم معمولا، ولی خوشبختانه تعدادشون زیاده. عرض کنم حضورتون که یه روز هم صبیه محترمش تلفن زد به من، یه خانم بسیار محترمه و آزاده هایی که خیلی آزاده های موفقی هم در نظام جمهوری اسلامی خدمت میکنن، اینا آمدن با هم همه منزل ما و من اونا رو زیارتشون کردم. الان کل حال دیگه سن ما نمیرسید از خودش استفاده کنیم، ولی شاگرداشو شاید یه 10-12 نفر یه دون شاگردای حسابیشو تا حالا دیدن. یکی از شاگرداش مطلبی رو نقل کرد راجع به برزخ. گفت که یک نفر آمد، اهل ریاضت بود و زحمت کشیده بود، به عاشق رجبلی گفت که شما منو زیر پرتون پناه بدید، خلاصه میخوام مرید شما بشم. ایشون فرمودن که اول اون بت‌هایی که داری بشکن بعدن بیا. عجیبه ها، لا اله الا الله هم همین طوره، یعنی اول اون منفی رو باید بذاری کنار بعدن بیای. لا اله الا الله. از کنم در مورد اهل بیت هم همینه، تو بگی که من محب اهل بیت هم، ولی حالا در مورد دشمنانشون باید یه فکری بکنم ببینم چطور میشه. نه، فرمان یک فر به طاغوت و یؤمن بالله، اول باید کفر به طاغوت بشه بعد این طرف بیای. ولی به طاغوت حالا لحساب باشه تا ببینیم چه میشه. نه، اینطور نمیشه. توجه کرد؟ لا اله الا الله، فرمان یک فر به طاغوت و یؤمن بالله. گفت آقا این اوزاره بده کنار. گفت آقا ما ریاضت کشیدیم، زحمت کشیدیم. گفت اونا از طریق اهل بیت نبوده، به درد نمیخوره، کارهای ما اهل بیتیه. توجه کردید؟ در گذشته گفتم به شما اگر از طریق اهل بیت چیزی به دست بیارید، خاکیزه بهت میدن، از طیبات به طیبی. از طریق غیر اهل بیت هم بعضی یه چیزایی به دست میارن، ولی سن تا سیلی میخورن تا یه لقمه حلوا بهشون داده میشه، پریشان میشن، بدبخت میشن، بیچاره میشن. اما از این طرف چیزی به دست بیاری، همش نوره، همش پاکیزگیه. اهل بیت یه لقمه با آدم نون بدن، هم آدم جسمش سیر میشه هم روحش. خلاصه این حرف اینجا زیاده. به هر حال خیلی اصرار کرد، عاشق قبول نکرد. آخر اومد به قول بنده، این تعبیر از منه، یه در باغتر نشون بده که بلکه عاشق رجبلی جلب نظر بشه و اینو به پذیره. گفت شیخ یه کاری میکنم که بچگیات رو ببینی. تو خب بفرمی. یه تصرفی کرد. عاشق رجبلی فرموده بودن که دیدم هر سالمه، جیوه هم پام کردم دارم میرم، خودم دیدم. بله، نیروهای هست در انسان، میاد بیرون نیروها، ولی همه نیروها نورانی نیست. خلاصه میگه قضیه تمام شد. شیخ فرمود نه نشد، این قضیه از ما دلبری نکرد. بعد گفته بود که یک کار دیگه میکنم که خلاصه دلبری کنم ازم. یک کار دیگه کرده بود که اونو من نظورم از گفتنش، اونم کار عجیبی بوده. بعد بالاخره گفته بود نه دلبری نشد از ما. هم گفتم اون اوزه رو بده کنار، بیاد از مسیر اهل بیت، اون وقت من تو رو میپذیرم. و این قبول نکرد. در کلان این بند خدا مرد. بردم دفنش کردن. عاشق رجبلی فرموده بودن که رفتم سر قبرش و برزخش رو دیدم، یعنی برزخ دیدنش از مسلمات بود. در کنار حضرت تا روشن نشم حرف نمیزنم. بله، یقین بدانید و یقینم برده میدید. بله، و جالب اینه، میگه رفتم سر قبرش دیدم که برزخ شدیدم، دیدم در ظلمات محض نشسته که هیچ جره نمیبینه و یه وردی داره، فقط وردش اینه که میگه کو قیامت، کو قیامت، العیاذ بالله. فقط وردش اینه ها، که کی قیامتش که ما را از این زندان آزاد کنه. متقابلا یکی از اولیا رفته بود سر قبری، یک اون یکی دیگه بود که از عاشق رجبلی هم بالاتر بود، دیده بود که صاحب قبر در برزخ نشسته، میگه لا اله الا الله، فقط ذکر خدا میگه. بله، خداوند دست اینا رو میگیره، خدا نعمت رو ناتمام نمیگذاره. مگه در دعای کمیل نخوندی که هیهات انت اکرم من انت اکرم من انت و ضیع من ربیته، پرورشش داده، با ذکرش معنوسش کرده، در اونجا هم معنوس. خلاصه جهنم برای شیعیان مادامی که آدم نکشند، عکس مار یتیم نکنند، عقد والدین نباشند، حالا خودمونیم، جهنم بعید در مورد اینها. اما بخوان ملاحظه نکنند، برزخشون محل حرفی. حضرت فرمود که شفاعت ما به داد شما میرسه، اما برزختون میترسن. برزخ های مسئله عجیبیه دیگه، اونم با خودمونه. یعنی اگر زبانمون به حال خودش باشه، دل نشکنی، قاف والده نباشی، در منزل فریاد نزنی، برزخ رو بیشترش این دادیده در منزل خراب میکنه. مخصوصا که تو مارمزون آدم برسه ببینه افتاری که درش ماز حاضر نیست، بگه پس کوین خیلی معذرت ما خیلی متداول شده، کوین زهر ماره که ما حسن به ما بدیم، هیچی برزخ خراب شد. یک کاری نکن مارمزون در نظر بچه ها زیش بشه، یک کاری نکن که جوانها، نوجوانها، این دخترها و پسرهایی که تازه میفهمند روزه یعنی چی، تو ذهنشون اینطور نقش ببندد که ماه رمضان آدم بد اخلاق میکنه. ها بگن ها صدا نکن بابا روزه، های صدا نکن حاج آقا روزه، وای به حال حاج آقا. روزه ماه مهربانیه، روزه ماه رحمته، ماه تعاطفه، ماه تراحمه. بالاخره بعضی چیزای ریزه خورده ای هست، غیبت زیاد میشه. الان غیبت اصلا دیگه مباح شده، تهمت هم ظاهرا بعضی احتیاط واجب میدونن. بله، غیبت، تهمت، عدم مواظبت به این زبان ها، اینا برزخ رو خراب میکنه. نماز تو میخونی، روزه تو میگیری، الحمدلله آدم که نکشتی، مال یتیم که نخوردی، ها شراب خدا نکرده که نخوردی، اینا کبائر که نیست. خب بقیهش هم مواظب باش، بالاخره برزخ هم اهل بیت مرحمت میکنن، از دستت میگیرن. علی کل حال برگردیم به معدن رحمت. اینا معدن رحمت هم گفتیم به اعتبار اینکه لغت عدل رو شکافتیم دیگه، در بهش جدا شدن نیست، در جهنم برای بعضی ها جدا شدن هست. درست آقا؟ در بهش جدا شدن نیست، چون اهل بهشت اونجا میمونن. نگفتیم عین و دال و نون، تمام مشتقاتش هم متفرعاتش هم پیدا کنی، یک روح فقط در اینها سایه افکنده. اون یه روح چیه؟ یه روح موندنه، بقاست، عدم انفکاکه، عدم زواله. این روح کلمه حتم در تمام مشتقاتش. حالا پس برمیگردیم به این که به این عزیزان خدا میگیم معدن الرحمه. چرا میگید معدن الرحمه؟ برای که اینا اصلا خودشون رحمت هست، رحمت از اینا جدا نمیشه. روایات زیادی داریم در این رابطه، تا اونجا که یادم میفته عرض میکنم. آیه شریفه ای داریم که کفار اعتراض کردن، گفتن که لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. چرا بر اون مرد بزرگ قریتین قرآن نازل نشد؟ این مرد بزرگ داره چی بوده؟ این جد امی حضرت علی اکبر سلام الله علیه بوده، که حضرت علی اکبر از مادر میرسه به همون رجل من القریتین عظیم. مرد خیلی بزرگی بوده، آبرومندی بوده، شاخص بوده. میگفته چرا قرآن بر این نازل نشد؟ که این مرد بعدن اسلام آورد و مسلمان شد و در حالی که اذان داشت میگفت مشرکین زدن به شهادت رسوندن. که خیلی مرد بزرگ با این زیارت رو داشته که بله دختر او همسر عبیت امداد بشه. علی کل حال دنبال آیه این است، میفرمد اهم یقسمون رحمت ربک. چی میگن اینا میخوان رحمت خدا رو اینا تقسیم بکنن؟ بعضی از علما فهمیدن که مقصود از رحمت ربک نبوت، یعنی مگه نبوت دست ایناست. که یک روایت، روایت دیگر از حضرت باقر سلام الله علیه در زیل اون آیه ایش میفرماید قل بفضل الله و رحمته فبذلک فلیفرحوا. فرمود فضل الله رسول خدا و رحمته امیر المؤمنین. و بعضی از اهل تحقیق گفتن حقیقت رحمت، اون حقیقت رحمت عبارت از حقیقت محمدیه صلی الله علیه و آله. دو تا حدیث عجیبی هست که این دو تا حدیث آیون اگر تک تک گفته بشه مشکلات درست میشه، و اینجا دو تاش رو عرض میکنم با هم که مکمل هم دیگه هستن. یه حدیث داریم میفرمد ان الله خلق مئة رحمت، خدا صد رحمت آفریده. البته حالا کسی بخواد خدای نکرده بیقید باشه، بیباک باشه مثل بعضی، همون میشه یه معانی مخصوص برای اینا تراشیده بشه. ولی انشالله سعی من بر این است که انشالله اگر خدا بخواد از چارچوب قرآن اسد خارج نشیم و الا حرف زیاد زدن، بعضی از بزرگان حرفای زدن، بنده حالا قابل نیستم، میدونم یه طلبه ناچیزیم، ولی میبینم حرفای آبداری بعضی زدن. سعی میکنم که از قرآن حدیث مدرک پیدا کنم. اگه مدرک پیدا نکنیم کار مشکل میشه. چه میدونیم اگه خیلی ضرورت باشه فقط نقل قول میکنیم روش پایه. خلق معت رحمت، خدا صد رحمت آفریده. قریب به این مضامین رحمت واحدت مبسوطت علی الخلق، میفرمد یک رحمت روی زمین رسیده. عجب، تمام این مظاهر خلقت که میبینید از یک رحمت به وجود آمده. این کوه‌ها، دریاها، این ستاره‌ها، همین ستاره‌ها که محیر العقل، آقا روز به روز این علم پیش میره، ستاره کشف میکنن که میگه از اونجا تا زمین گفتنش آسونه. ها گفتنش آسونه ولی حقیقتش در سماوره. میگه از فلان ستاره تا روی زمین 1,000,000 سال راه نوریه. چی میشه این؟ چیه این قضیه؟ قرآن هم میگه لخلق السماوات اکبر و من خلق انفسکم. اینا خیلی مهمتره. بالاخره یه رحمت آمده، همه اینا درست شده، همه اینها به وجود آمده. بس میفرماید که و با این یک رحمت دلها به هم نزدیک میشه. زن و شوهر که هم دیگر رو دوست میدارن و جعل بینکم مودتا و رحمه، مال این رحمته. نصف شب بچه گریه میکنه، مادر از تخت خواب میپره، قلقل صدقش میره بغلش میکنه، با این یه رحمته. حدیث میگه، حد خودم نمیگم، میفرمد بها یترحمون و یتعاطفون، با این یه رحمت هم دیگر روز میدارن. حتی میفرماید در رندگان، حوام یعنی حشرات، حتی اینها هم میفرماید با این یه رحمت هم دیگر روز میدارن. این مرغ جوجه هاش دوست داره، گربه از بچه هاش باید دفاع بکنه، شیر باید از بچه هاش دفاع بکنه، تمامش باید این رحمت. بعد میفرماید 99 تای این رحمت رو برای قیامت گذاشته. شما ببینید حدیث چقدر عجیبه. این الان به تنهایی یک قدری مبهمه، اما حدیث بعدی چقدر روشن میکنه و معدن الرحمه با حدیث بعدی روشن میشه. باز دوباره ان الله تعالی خلق معت رحمه، خداوند صد رحمت آفریده. میفرمد یک رحمت به دنیا فرستاده، نوید دختره چکار کرده؟ 99 منها لمحمد و علی. نوید و نه رحمت رو در اختیار این دو بزرگوار و ذریهشون گذاشته، و علی و ذریته ما. حالا ببینید این دو تا حدیث مکمل هم دیگه هستن. آها، صد رحمت یکیش آمده روی زمین، 99 تاش در اختیار دو تا بزرگوار و ذریه شون. وقتی به اینا میگه معدن رحمت، یک اعتبارش همینه. حالا چرا اینطور شده؟ خب آقایون، این عالم عالم حسه، عالم حس یه سایه‌ایست، یه شبهیست، یه دورنماییست از عالم معنا. عالم معنا خیلی مهمتره. شما تو این فرودگاه ها تشریف بردید، یه هواپیمای کوچک برای زینت میسازن میذارن روی میزی که مسافر رد میشن، این شکل هواپیمایی که بخوان سوارشن میبینن. بعضی بچه ها مثل خیالمون اسباب بازیه، از پدر مادرشون خواهش کنن که مثلا اونو برو بخر، در صورتی قابل خرید فروش نیست، یه چیزیست که مجسم از اونجا میذارن. این عالم نزد اون عالم این همینه، یه هواپیمای کوچیک اونجا میذارن، نماینده یه هواپیمایی که 400 نفر رو حمل میکنه. بلکه این مثال بازم ناقصه، که روایات ما ناظر است بر این که تمام این دنیا را با این مظاهرش برداری در عالم آخرت میفرمایند مثل که یک خردل را انداخته در یک کویری. خیلی فرقه، خیلی فرقه. اینجا یک رحمت آمده، یه نگاهی کردم تمام نقطه درست شده، گفت اگر نازی کند از هم فرو ریزن قالب ها، با یه ناز تمام کارا درست میشه. عالم حسه، عالم حس نزد عالم معنا چیزی نیست. در اونجا اون وقت فقر زیاده، رسیدگی میخواد، تکامل در اونجا خیلی نیرو میخواد. یه آیه هست در قرآن که مضمونش در دو سوره تکرار شده. عرض بکنم حضورتون که یک مضمون در سوره مبارکه حدید، یکیش در سوره مبارکه تحریمه، که من تا اونجا که تفاصیل رو دیدم بینی و بین الله عقیده من عرض میکنم. آقا یه نکاتی در قرآن هست که مرحوم علامه طباطبایی آورده و تفاسیر قبل او از اون نکات خالی هستند. چه خدا به این مرد داده بوده رضوان الله علیه، نمال پاکیزگی بوده ها. فعلا من خیلی به رفقا میگم، میگم این نحو صرفی که های طباطبایی خونده بوده جنسش که نحو صرف دیگه که نبوده، که کفایه که خونده بوده از چیه کفایه دیگه که نبوده، همش همینا بوده. این طهارت پاکیزگیه. نکته های در المیزان هست که هیچ جا نیست، و بعض نکته ها هست در المیزان که قابل انتقال نیست. بعضی که میخونن میگن فهمیدیم، همه شون راست نمیگن. حالا انشالله این دفعه دقت بفرمید. بعضی شون شوخی میکنن، بله. بعض نکته های المیزان خیلی مغلقه، بله. یکی از نکته های که یقینا تفاصیل دیگه خالیه راجع به عالم معنا و فقر و نیازی که در اونجا هست، و این که خدا 99 رحمت برای اونجا گذاشته، برای یه رحمت به اینجا داده، ایشون در اونجا باز کرده. آیه این است، می فرماید که یوم لا یخزی الله النبی والذین آمنوا معه، اون روزی که خدا خار نمی کند پیغمبر را و اونهایی را که دور بر او هستن، ایمان آوردن، مؤمنین به پیغمبر کی هستن؟ اونایی که به امیرالمؤمنین ایمان دارن دیگه، تعارف نداریم. بله، عرض کنم حضورتون که روایت های زیادی پیدا کردن الحمدلله از طریق شیعه و سنی. حاکم حسکانی، حسکانی میگم بسید که غلطه، ضبطش حسکانیه. این حاکم حسکانی از بزرگان علمای حنفیه بوده. آقا برای این که فضائل اهل بیت رو زیاد نوشته، در پوش گذاشتن که صداش در نیاد. من باید چون کندن ترجمه اینو پیدا کرده. یه کتابی هست آقا، عرض کنم حضورتون که به نام الجواهر المضیئه فی طبقات الحنفیه. این یک بار 80-90 سال پیش در حیدر آباد دکن در هند چاپ شده، نیست، تعریف ابن ابوالوفا، ظاهرا خودش از بزرگان حنفیه بوده. این کتاب را ما با یه نظری نیازی با یه بیچارگی پیدا کردن. یه افغانی وسط جنگ اینو توی گونی گذاشته بود، آورده بود ایران، چه خلاصه من از او خریدم. الجواهر المضیئه کتاب بازی بد نرزیه ها، بهتون بگم کسی مبتلا بشه خلاصه ناراحت میشه. الجواهر المضیئه فی طبقات الحنفیه، شرح حال حاکم حسکانی را از اونجا پیدا کردن. حالا دیگران هم نوشتن، اما صاحب الجواهر المضیئه که ابن ابوالوفا باشد، میگوید حاکم حسکانی در زمان خودش رئیس حنفیها بوده. و اگر دقت فرموده باشید در تفسیر سوره سأل سائل به عذاب واقع، سوره معارج، اونجا دقت کنید صاحب مجمع البیان قدس الله سره
به یک واسطه از حاکم نقل میکنه، به یک واسطه از حاکم حسکانی نقل میکنه. علا کل حال ایشون روایت آورده میگوید رسول اکرم فرمود من آزا علیاً، میخوام معنی من الذین آمنوا معه بفهمیم، یوم لا یخزی الله النبی بل الذین آمنوا معه. ولید ابن عقبه را نمیگه که، ولید ابن عقبه هم میگفت که بله ما ایمان داریم. بله حالا حضرت هم مینویسن میگن بله صحابی بوده، حالا دیگه ولش کنید. آخه بابا دیگه این خودشون نوشتن که این در نماز صبح در قنوت آواز داشته میخونده. ببین یه شعر داریم یه آواز که آوازهای مبتذل از کوچه خیابون میخونن، اینا آواز. یه شعر هم داریم چه شعر چیزی دیگر. ابن عبدالبر اندلسی مرد بزرگیست و خیلی متعصبه. ایشون در کتابش می نویسد، کتاب ابن عبدالبر اسمش الاستیابه. استیاب دو جور چاپ شده، یه وقت مستقل چاپ شده که من الحمدلله زیارت نکردم هنوز، به دست من نیفتاده. یه دورم در حاشیه الاصابه چاپ شده که ما اونو داریم، اونجا خودم به دو چشمم دیدم. می نویسد که ولید ابن عقبه نماز صبح می خون قنوت که گرفت دیدن میگه حلق القلب رو بابا بعد ما شفه و شابا، خدا نگه داشته که اینو نوشتن، اینو ثبت کردن. بعد خلاصه نشست و تشهد و خوند، پاشد دو رکت دیگه هم خوند، شد چهار رکت نماز صبح. خدمتش رسیدن که آه جناب پیش نماز چرا اینطور شد، نماز صبح چهار رکت، حالا اون نوازا مال خوده، نماز صبح چرا چهار رکت شد؟ گفت حالم خوبه، اگه خواستیم بیشتر هم بخونم. نزدیکتر رفتن زهرمار خورده. بله افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقا، این یک فاسق، سوره سجده. بعد اینجا اکم فاسقون به نبعین، اینم دوتا فاسق به اتفاق تمام مفسرین هر دوتا فاسق در مورد ولید ابن عقبه است. اما یه به دست بر نمیدارن، نه آقا صحابی بوده، بابا آخه مردشو ببرم چه صحابی را، آخه صحابی هم باید خوب باشه، ما که ضد اصحاب نیستیم که. ما را متهم کردن که ما ضد اصحابی، ما کی ضد اصحابیم؟ ما ضد سلمانیم تو را خدا، ما ضد ابوذریم، اگه ابوذر را پیدا کنیم دستش میبوسیم. ما ضد مقدادیم، ضد میسر تماریم، ما خاک پای حذیفه ابن یماریم، ما کی منتها ما دربست قبول نداریم. آیت به دربست قبول دارن، ما دربست قبول نداریم. به هر حال حاجب حسکانی روایت میکنه حضرت فرمود من آزا علیاً. ببینید صحبت تعارف نیست، هر کس علی را اذیت بکنه چه میشه؟ به دنبال عبارت چیه؟ اگر دنبال این عبارت در تاریخ و روایت حاکم نیومده بود ما مجبور بودیم حدس بزنیم. حالا حدس بزن ببین چیه. من آزا علیاً فقط کفر، نه این نیست. این همه میدونم که واقعا هر که امیر المومنین اذیت کنه کافر میشه، گفتن نداره. من آزا حلیاً فهو فاسق، اینم توضیح واضحات. من آزا حلیاً دخل النار، اینم توضیح واضحات. داره میدونیم عبارت از این حرفا بالاتره، مثلا مسئله عقیده است، مسئله ریشه است. میفرماید من آزا حلیاً کان کمن جحد به نبوتی و نبوت الانبیاء من قبلی. هر کس علی را اذیت کنه نبوت منو و نبوت تمام پیامبران انکار کرد. یک صحبته. والذین آمنوا معه، یعنی چی؟ یعنی والذین آمنوا به علی و ذریته، بدون اون ایمان نمیشه اصلا. توجه کردید؟ حالا میخوایم احتیاج و میزان فقر رو در عالم معنا بگیم که معدن رحمت و اینکه 99 تا رحمت برای اونجا مشخص شده یه قدر روشن بشه. عنایت بفرمین جوانها. یوم لا یخزی الله النبی والذین آمنوا معه، اینا که آدم صحابی هم در کنار پیغمبر دارن راه میرن، اون وقت چطور؟ نورهم، آخه محشر ظلمته، تاریکه. هر کس باید با خودش چراغ ببره. مکه که مشرف می شد این صحابه، این صحرا مشعر الحرام، اونا که سابق رفتن میدونن بعدها چراغ چشیدن. البته من بعد رو نمیگم، یه وقتایی ما مشرف میشدیم آقا این مشعر الحرام، من به رفقای همسفر میگفتم اینجا رو محشر بگیم، واقعا مشعر رو میگم. آقا اصلا ظلمت نه، هر کس چراغ با خودش میآورد میآورد و الا و الملائکت و اولو العلم قائمن بالقسط. من میگم خدا یکیست، اون میگه میبینه که خدا یکیست، توحید شهودیه. بله خلاصه حالا در کشف دیده بود یا چطور شده بود این تعبیر یادتون باشه، فرموده بود تمام فیضها از ابی عبداللهه، آی قاضی بزرگ، و انشالله امیدوارم ضایع نکنید این قسمت دومشم در خودتون، هر کس در خودش انشالله پیاده کنه، بدون اینکه دیگه اگر چیزی فهمید هی به این اون بگه. دیگه همیشه توصیه میکنم که اگر چیزی گیرتون اومد بخشنامه نکنید، دوز میبره تمام میشه، ازتون میگیرن، یا دوز میبره یا خودشون میگیرن، اصلا میگن بده ما، حالا که نمیتونی دیگه ازونی بده. عنایت داشته باشید. این قسمت بعدیش دلم میخواد حفظ بشه در حضور حضرت فاطمه معصومه کریمه اهل بیت، عرض میکنم انشاءالله مقدر شده که به ما چیزی مرحمت بشه انشاءالله. امروز فرموده بود تمام فیضها از ابی عبدالله، پیشکارش هم قمر بنی هاشم. اینا اینطور هم یعنی درست آدم پاکیزه بشه خودشون راه و بار میکنن، چجوری خدمتشون باید برسیم، راه میشون بدن. اگه میخوای خدمت ابی عبدالله برسی از کجا باید بری؟ سربسته عرض کرد آقا باب الحوائجه سلام الله علیه، وقتی امام زمانش با او حرف میزنه، امام زمانش امام حسین بود دیگه، این تعبیر رو آقا هیچ که نمیدونه حرف میکنه، امام زمان با یکی از دنبال روانش اینطور صحبت کنه، بگه به نفسی انت عباس من قربانت برم، به نفسی انت، چقدر آقا بزرگه. السلام علیکی یا بنت موسی بن جعفر. خانم ببینید اسم عموتون آوردیم در حضور خودت. دختر باب الحوائج، من اینا را نمیگم، اینا عزیزم والله خودم رو میگم، هر روز خوابشم از تهران میام حضورت یه استخون جلوم بندار، این همه راه برای میام. دختر باب الحوائج کریمه اهل البیت، خودت باب الحوائجی، اسم عموت هم آوردیم. از من شنیدید که عرض میکنم خبرها رو باید خبرهای بزرگ و تدریجم بدن. قائله جانسود کربلا تمام شد، اینا آمدن در مدینه، یه سخنگو معین شد که جواب مردم رو بده، قضیه کوچکی نبود. آقا یکی میمد میگفت که من پسر فلانیم، پدرم در کربلا بود، از او چه خبر داری؟ میگفتن شهید شد یا ندیدین. اون یکی میمد و عبوی من در کربلا بود، من اینطور حد زدم که این سخنگو یک وقت دست پاشو گم کرده بود، یه وقت آمدن بهش گفتن مادر عباس ابن علی داره میاد، چی بگه آخه چهار تا پسره. این خانم خیلی عظمت داره، خانم ام البنین سلام الله علیها، اطلاع دارم به فضل الهی که شفاعتش چه کارا میکنه. بله یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله. خانم تشریف آورد، خب در کربلا چه خبر؟ خیلی با وقار. گفت خانم بعضی از فرزندانتون شهید شد، نمیتونی یه دفعه بگید؟ دوباره برگشت، چه خبر؟ مثل اینکه اصلا جواب اولی رو نشنید. مشابه جواب اول یه جوابی داده شد. یک دفعه خشناک شد، فرمود اولادی و من تحت الخضرا کلهم فداون لابی عبدالله خسته. تمام اونا که زیر آسمان هم، تمام سرزندان من فدای حسین بشه. اخبرنی عن الحسین، از حسین خبر بده. خبر ولایت رو نشون داد، رفت. بیشتر از 20 سال من برمیرم، دختر پیغمبر، به شما خاندان نمیشه دروغ گفت، اما اشعار ام البنین سلام الله علیها رو هیچ وقت تمام کمال در منبر نخوندم و نمیتونم بخونم. فقط این یک بیتشو انتخاب کردم که شیعانش بشنوه. دیدن خانم میگه یا لیت شعری اکما اخبرو، ای کاش میدونستن راست میگن. چی؟ لأن عباس رفیع الیمین. واقعا دست عباسم رو بریدم. انشالله خدا قسمت کنه بریم کربلا. آدم عاشقه، ما عاشقیم، آقا باب الحوائجه. سربسته عرض میکنم، سربسته میگم، حتی من دیدم جواب غیر مسلمانم داده ها. اینطور بگم، اینطوریه. حالا تو که شیعه ای، بله، اون وقت یه شاعری توصیه میکنه، میگه آدم که وارد حرم تمر بنی هاشم شد دست باشو گم میکنه، هر حرفی رو میزنه. بالاخره آقا باب الحوائج ما هم عاشقی، میگه ولی بیرون حرم با خودت قرار بذار که بعض کلمات رو روبروی ذریح آقا به زبان نیار، اذیتش نکن، داغش رو تجدید نکن. چطور؟ میگه لا تذکرن نه انده و تکینتن، یه وقت رفتی تو تکینه نیاری. لا تذکرن نه انده و تکینه، اسم نازدانه حسین رو پیشش نبر. فَإِنَّهُ وَوَعَدَهَا بِالْمَاءِ،